بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله وسلم و بارک علی رسول الله سید الانبیاء و خاتم المرسلین محمد و آله الطیبین الطاهرین. در ارتباط با مذهب احمد، به اعتبار اینکه فقه مذاهب سگانه یعنی حنفی و مالکی و شافعی تا ابتداء قرن سوم یعنی اواخر قرن دوم دیگه میشه مثلا شافعی 204، ابو زهره نقل کرده که این مذاهب سگانه قسمت عمده سرزمین‌های اسلامی را گرفته بودن، یعنی دیگه جایی نبود که احمد بیاد و مذهبی درست بکنه. چون معوا و موطن احمد در عراق بود، مذهب شافعی یک مقداری از این سرزمین را گرفته بود و احناف هم بودند، چون حنفیه هم اون هم بغداد بود. در زمان احمد در مصر که اصلا جایگاهی برای احمد یا مذاهب دیگه نبود، چون که خلافتی که در مصر بود اون هم تقریبا تمایل به تشیع داشت و عبیدیین و بعد هم فاطمیین، اصلا جایگاهی برای مذاهب اهل سنت در مصر باقی نموند که احمد هم بیاد اونجا جایگاهی داشته باشه. بنابراین جغرافیای بلاد اسلامی تقریبا تکمیل بود، جایی برای احمد نبود غیر از این که در عراق بود، در بغداد، به اعتبار اون محدوده‌ای که ایجاد کرده بود برای محدثین یک دائره‌ای در عراق داشت. میخوام اینو عرض کنم که فقه مذاهب به اعتبار اقبال سلاطین و دستگاه‌های حکومتی رواج پیدا می‌کرد، یعنی یکی از مبلغین تراز اول مذاهب حکومت‌ها بودند که این فقهی که ترویج میشه به درد تاج و تخت و حکومت اون هم بخوره، نیاد همین جور جوائز و امکانیاتی در اختیار علما قرار بده و علما هم به دردش نخورند. این یک طبیعی کار بود که باید رابطه بین علما و دستگاه حکومتی باید رابطه متقابل باشه. بنابراین در زمان احمد غیر از بغداد جای دیگری مذهب احمد رو نپذیرفته بود، تا اینکه درگیری هایی که در عراق رخ داد و افرادی تبدل مذهب براشون پیدا شد و کار به جایی رسید که مذهب احمد در عراق هم دیگه جایگاهی نداشت. به اعتبار این که سرزمین حجاز سرزمینی بود که با مذاهب به نحو اشتراک تعامل داشت تا زمان عبدالعزیز، یعنی از همون زمانهای اول اشتراک در مذاهب داشت، چون مرجع بسیاری از علما حجاز بود، می رفتند برای این که سنت رسول خدا را بیاموزند، به اعتبار مدینه که مهد سنت رسول خدا بود، معوا و موطن صحابه بود، از این جهت می رفتن که از صحابه و تابعین و علمایی که در اونجا ساکن بودن اخذ سنت رسول خدا بکنن، که مدینه یک مرجعیت خاصی برای علما از قدیم الایام داشت، اون هم به نحو سنت رسول خدا، یعنی همیشه یک جاذبه‌ای داشت برای این که تعلیم و تدریس سنت محض در مدینه انجام بگیره. دیگه خیلی اعتباری به مذاهب فقهی نداشت، البته بودند احناف و شوافه و مالکیه، هر کدوم برای خودشون کرسی درس داشتند، ولی به نحو عموم مدینه تقریبا میتونیم بگیم که رفض مذهب بود، اصلا اسلام بود، قرآن و سنت بود، اما بهایی به مذاهب داده نمیشد. تا اینکه در زمان عبدالعزیز که اون هم ان شاء الله در بحث وهابیت و سلفیگری بیان خواهیم کرد، در زمان عبدالعزیز بعد از این که آمد و مستقر شد و اون موقع دیگه یاغیگری های قدیم هم نداشتن، چون اینها دو زمان داشتند، یک زمان قبل از نفت و یک زمان بعد از نفت. زمان قبل از نفتشون که اصلا قبیله گری بود و قبائلی که در نجد بودند، اینها بر علیه تمام قبائل تهامه و حجاز قیام می کردن. اصلا جغرافیای عربستانی نبود، عربستان را عبدالعزیز درست کرد. بعد از اینکه غلبه پیدا کرد بر آل رشید، آمد و این بساط را راه انداخت و مسئله رفض مذاهب را او پایه‌ریزی کرد، که اصلا مذهبی غیر از سنت رسول خدا باقی نمونه. فلذا مذهب احمدی که گوشه‌ای به حدیث داشت و خیلی دعوای فقه و فقاهت و اصول و نمیدونم استنباط نداشت، او را آورد به اشاره اسلافش و آنچه که محمد ابن عبدالوهاب آورده بود، آمد مذهب حنابله را در اونجا رسمیت داد از جهت فقهی. که مذهب احمد در حجاز مستقر شد و آن هم نه از باب اطلاق در مذهب، بلکه از جهت فقهی، اینها حلال و حرامشون رو از احمد بگیرن ولی در اعتقاد آزادی در عمل داشته باشن، خودشون بتونن از احادیث استفاده بکنن و مذهب خودشون رو در تبلیغ پیش ببرن. که این شد که مذهب احمد در حجاز مستقر شد و شد یک مذهب سیاسی مربوط به دستگاه آل سعود در سرزمین عربستان، که البته میشه نجد را و تهامه و حجاز، که عمده ثقل این حکومت در قسمت‌های از نجد که پایگاه وهابیته، که ریاض و عیینه و هریملا و قسیم که اینا جزء این منطقه ای هست که اونهایی که از باب تکفیر وجود دارن در این مناطق هستن که عمده ثقلشون در ریاض و قسیمه. الان دیگه مثل سابق مثلا زمان محمد ابن عبدالوهاب هریملا و عیینه دیگه اعتبار اون چنانه ای نداشت ندارند، دیگه الان قصر نشین شدند و بیشتر اون نجدی ها الان ریاض رو برای خودشون انتخاب کردن. علی کل مذهب احمد اون چه که داره به اعتبار حدیث و توسعه در خبر واحد، این توسعه در خبر واحد کار را به جایی رسونده که دیگه قیاس و استحسان و حیل شرعیه و مصالح مرسلهی که در نزد مذاهب سگانه بود مثل احناف و مالکیه و شوافه در مذهب احمد وجود نداره، یا اگر وجود داشته باشه احیاناً آریه‌ایه، یعنی به سرقت رفته و یا به قرض گرفته. خود مذهب ما احمد چیزی غیر از حدیث نداره که عمده‌ترین کتاب احمد هم گفته شد که مسند هست که 40,000 حدیث داره، 30,000 حدیثش به نقل از پدر عبدالله ابن احمد ابن حنبل جمع کرده و 10,000 حدیث هم خود عبدالله اضافه کرده که مجموعه مسند احمد 40,000 حدیثه. البته احمد میگن قسم خورده یا نذر کرده که حدیث رو طولانی نقل نکنه، یعنی عهدی بسته، مثل این که استخاره‌ای هم به قرآن کرده، حالا براش آیه ای آمده که همون اختصار را مثلا رعایت بکنه، حد وسط را. بنابراین احادیث مسند احمد حدیث طولانی نیست، یا تقطیعه یا صدر روایت را یا اون مقداری که خودش اخذ کرده آورده. کتاب دیگرش که کتاب علل هست که عمده فن و هنرمندی احمد در حدیث در این کتاب علل هست که سوالات پسر از پدر هست در علوم حدیث یا در رجال، چون هنرمندی اینها در حدیث بوده بنابراین سوالاتی هم که از اینا می شده یا از حدیث بوده یا از رجال حدیث بوده که عمده نظریات. الان شما کتابهای جرح و تعدیل را، کتابهای رجالی را که نگاه بکنید در اهل سنت نیست یک راوی که نظریه احمد حنبل کنارش نباشه، یعنی احمد حنبل خریت در فن حدیث شناسی بوده. روی این مبنا بسیاری گفتن که اصلا اون فقاهت نداشته. حالا افرادی آمدن و مثل ابوبکر خلال که از تلامذه او هست آمدن و فتاوای احمد بن حنبل را جمع آوری کردن که کتاب فقهی او را هم تنظیم کنن، چون میدونید که اون طوری که در کتابها آمده بود مثلا نصیحت لأهل الحدیث از خطیب بغدادی و یا آفت اهل الحدیث از ابن جوزی، یک طائفه هستن از محدثین که اینها توصیه می کردند به تلامذه خودشون که اگر در حدیث متمرکز بشید، فقه نخونید، حلال و حرام بلد نباشید، رمی به بیسوادیتون میکنن، اصلا در جامعه زیستگاهی ندارید. حالا دیگه اینا باید تعبیر اهل زیستگاه براشون به کار برد، جایی ندارید که در اون زندگی بکنید. حدیث برای شما نون و آب نمیشه. ملخص کلام اینا اینه که حدیث برای شما نوندار نیست. اگر میخواید نون بخورید برید سراغ فقه و فقاهت. در کتابهای خطیب بغدادی مثل الفقیه و المتفقه، دو جلد قطوره، و نصیحت لأهل الحدیث، یک کتاب نصیحتی داره و یک کتاب الفقیه و المتفقه داره. اونجا میگه اگر علم فقه یاد نگیرید فقها شما را بیچاره خواهند کرد، پس برید فقه را هم یاد بگیرید. این بود که مذهب احمد جایگاهی در بین علما از باب فقهی نداشت، فلذا دیدن که اگر بخوان از طریق مذهب احمد زندگی بکنند و بر بساط احمد حیات داشته باشند حتما باید فقه را هم یاد بگیرند. فلذا خرقی و ابوبکر خلال آمدن مسائل فقهی احمد ابن حنبل را هم از لابلای سوالات جمع آوری کردند، به صورت کتاب فقهی در آمد و کم کم این فقه خرقی به صورت یک دائره مفصلی در آمد که امروز مقلدین احمد در حلال و حرام به اون مسائل خرقی و ابوبکر خلال عمل می کنند. حالا ولی به توسعه و گستردگی در مسائل رجالی و حدیثی نیست. تا این عهد اخیر که شوکانی آمد و اون هم البته ادعا داشت چون از یمن آمده بود، یک مقدار التقاطی از تشیع و از مذاهب مالکی و نمیدونم از حدیث داشت. اون هم آمد نیل الاوتار را نوشت، یک قسمت های تفکر دینیش به وهابیت نزدیک بود، یعنی قسمت های مثل توسل بناء بر قبور اینها را مثل محمد ابن عبدالوهاب گفت، اون هم منع از بناء بر قبور کرد، توسل را ممنوع کرد. و ولی وهابیت همچنین با دیده غیر محترمانه به او نگاه می کردن، می ترسیدن که این رگه های از تشیع داشته باشه و آمده باشه در حجاز و این بساط فقهی را به راه انداخته باشه، مثلا نوعی نفاق بخواد عمل بکنه. اون هم آمد کتاب هایی نوشت و یک مقدار مباحث اصولی را مطرح کرد که مذهب احمد را به اصول هم کشند، که مذهب احمد دور از اصول استنباط نیست، اون هم در مبانی اصول استنباط عمل میکنه. ولی در حقیقت این است که در مسائلی که او طعنه زد به ابن تیمیه، در مسائلی که در زیارت قبر رسول خدا که ابن تیمیه گفته بود که زیارت قبر رسول خدا به قصد زیارت با حدیث لا تشد در رحال معارضه داره و هر کسی قصد زیارت قبر رسول خدا بکنه، اینم باز از اون نکبت هاییست که بعضی را میگیره که زیارت قبر رسول خدا را میگه حرامه، کسی قصد سفر بکنه بره مدینه سفرش سفر حرامه. که شوکانی در این قسمت آمد گفت حرفی ابن تیمیه زده که اگر تمامی دریاها را آبشو بریزن رو این فتوا، چرک این فتوا از بین نمیره، خباست و نجاست این فتوا از بین نمیره. این رو آمدن یک تعدادی گفتن این همون رگه های یمنیگریش هست که آمده در حجاز و این مسئله رو بیان میکنه. علی کلن مذهب احمد از اصول استنباط چیزی نداشت غیر از یک فرع متداول در کتب اصولیه به نام استصحاب. اون هم به اعتبار روایاتی که ابقاء ماکان را تثبیت میکنه، تأیید میکنه، بر اساس اون روایات آمدن این فرع را مطرح کردن که استصحاب هم یکی از اصول اساسی استنباط در مذهب احمده. نگید که مذهب احمد استنباط احکام شرعی نداره، ما استنباطمون بر اساس استصحاب. خب استصحاب هم همه مذاهب به اعتبار ادله خاص که وارد شده در وضوع، در غسل، در مواردی که ابقاء ماکان را داره، به این تعبیر که شما اگر الان حکمی نداشتید میتونید بر اساس حکم سابقت یک اموراتی را انجام بدید. اینو میگن ابقاء ماکان. مثلا وضوع صبح گرفتید، الان نمیدونید وضوع دارید یا نه، میگه ابقاء ماکان، یعنی به همون یقینی که در سابق دارید. لا تنقض الیقین بشک، اون یقین سابق را با شکت از بین نبر. خب این هم مبتلا به اشکالاتی است که در کتاب‌های اصولی فقها و علما بحث کردند که حد این اصل از اصول چقدره. یعنی شما کشش و توانایی استصحاب برای عمل چه اندازه هست؟ یعنی تا 20 سال، تا سالهای متمادی هم میتونه این استصحاب باقی باشه یا نه؟ در بعض از فروعات مثلا شک در حیات یک نفر، مسافرت رفته، ما الان استصحاب بقا و حیاتشو بکنیم یا اینکه بگیم مرده، که اگر مرده باشه اموالش باید تقسیم بشه، زوجش باید عده نگه داره و این قبیل مسائل، این حدش چقدره؟ این در کتابهای مفصل بحث شده که حد استصحاب برای یقین سابق چقدره. این هم مورد اختلاف علما هست و اینجا فعلا جای بحث از این فرع نیست. علی کل مذهب احمد استصحاب را هم قبول کرده و مواردی از این قبیل که فقه احمد، اما عمده ثقل این مذهب بر اساس احادیثی است که وجود داره. منتها احادیث را به اعتبار این که عمده اخبار خبر واحده و خبر واحد هم قسمت عمده کتاب‌های حدیثی خبر واحده، ما خبر متواتر و یا خبر مشهور را به حدی نداریم که بی نیاز باشیم از خبر واحد. ما از کجا برای هر حکمی، هر مسئله‌ای اقامه دعوا بکنیم و بگیم حدیث متواتر وجود داره؟ این دعوا بلا دلیله. بنابراین نزاعی که وجود داره، اختلافی که وجود داره در بین علما در تثبیت خبر واحده، که آیا این خبر واحد مفید علم و اطمینان هست یا مفید علم و اطمینان نیست. بر اساس آیات و روایاتی که نهی شده بر این که به مزنونات اکتفا نکنید، حتما باید علم پیدا بکنید. میگن این احادیث مفید علم نیست، مثل قرآن که آدم بگه این کلام وحیه، نمیتونه قسم بخوره که این روایت هم معصوم گفته، پیغمبر و یا امام گفته. بلکه با قرائنی با شواهدی ما باید ثابت بکنیم، اطمینان پیدا بکنیم که این روایت صدر عن النبی عن الامام. روی این مبنا هست که اختلافی در تثبیت و در قبول خبر واحد وجود داره که هر خبری را علما مفید اطمینان نمیدونن. میگن خبر واحد اگر مفید اطمینان بود، احتفاف به قرائنی داشت و قرائنی این حدیث را کمک کرد، میتونیم این حدیث واحد را، این خبر واحد را به رسمیت بشناسیم و بر اساس اون فتوا بدیم. در اینجا احمد ابن حنبل یک حرفی داره که دیگران ندارند و اون این است که خبر ضعیف هم در اینجا حجته. خبر ضعیف بر قیاس و بر استحسان و بر حیل شرعیه و بر همه جهاتی که در مذاهب دیگه بهش اعتبار میدند، در حدیث ضعیف همه اینا وجود داره. ما نیازی نداریم طبق مذهب احمد که متوسل بشیم مثل مالک به مصالح مرسله، به عرف، به عمل اهل مدینه و به جهات دیگه، یا مثل ابو حنیفه به قیاس و استحسان. ما نیاز نداریم، بلکه بر اساس همون خبر ضعیف هم ما میتونیم حکم شرعی را استنباط بکنیم. و این یک حرفی بود که کسی نگفته بود. این جرأت، یعنی خود همین جرأت پیدا کردن که حدیث ضعیف که اصلا اعتبار نداره، ارزش نداره، این بشه حجت. خب این کسی این حرف رو نزده بود. کسانی که دنبال شر و شور میگشتند مثل این سعودی ها و وهابی ها، دیدن بهترین مذهب همینه، یعنی در رو داره، شما بر اساس هر حدیث ضعیفی میتونی سنت رسول خدا را ثابت بکنی. یک حدیث ضعیف بیاری بر اساس اون بگی دین پیغمبر همینه. فلذا این مذهب خاصی بود که اتکاش به حدیث شد. ولی مذهبی یه وقت خیال میکنید مثل مذهب ابو حنیفه یا مذهب مالک، خیلی نمیشه رو این مذاهب تکیه کرد بگید این سنت رسول خداست، چون اساس حدیثی و قرآنی نداره. مذهب ابو حنیفه رو خیلی نمیشه روش قسم خورد، چون فتواست، همش حدیث نیست، آیه نیست. در قسمت اعظم فروعات فقهی مذهب ابو حنیفه آیه و روایتی وجود نداره. در مذهب مالک هم همچنین، در همه فروعات که آیه و روایت وجود نداره برای مذهب مالک. ولی مذهب احمد میتونه بر اساس حدیث ضعیف، 40,000 حدیث خیلیه، بخواد بر اساس این احادیث ضعیف فتوا بده، بسیار دستش باز میشه. و از جهتی هم چون انتساب به رسول خدا داره، احادیث مقول قول رسول خدا هست، قال رسول الله داره در این احادیث، فلذا خودشو میتونه به سنت رسول خدا نزدیکتر بدونه، نزدیکتر ببینه. و این شد که وهابی ها، یعنی این دستگاه اهل حدیث در حجاز، تونستن بر اساس مذهب احمد یک راهی را پیدا کنن که هم بتونن مذاهب دیگر را خانه نشین بکنن و هم این که سنت رسول خدا را ادعا کنن. و حال این که ما در تثبیت سنت رسول خدا به عقل، به نظر، به فهم، به شعور نیاز داریم. هر کسی نمیتونه ادعا بکنه که من بر اساس سنت رسول خدا عمل میکنم. نیاز به دلیل و حجت هست، نیاز به برهان است. و چون در مذهب اهل حدیث برهان سربریده شده در اینجا حدیث ضعیف هم میتونه کار برهان را بکنه، بنابراین زبان دیگران قفل میشه، یعنی انسان مواجه میشه با سنت رسول خدا. شما اگر به یک حدیث ضعیفی اشکال بکنی میگن که با سنت رسول خدا در افتادی، یعنی به عنوان جنگ با سنت رسول خدا از شما بازخواست میکنن و این خیلی کار سختیه. بنابراین مواجهه با دستگاه اهل حدیث به یک مشکلاتی مبتلا شد که از درون این مذهب اهل حدیث وهابیت رشد کرد، یعنی شد مدافع سنت رسول خدا و تمامی کسانی که دیگری که ادعای مذهب دارن، ادعای دین دارن، شدن مخالف سنت رسول خدا. فلذا در فتاواشون گفتن هر که مخالف با فتاوای وهابیت باشه کافر است، خون او حلال است، اموال او مصادره است، مباح است، حلال است، و حتی تا جایی گفتن که زوجه او هم طالقه، یعنی تا این اندازه احترامی برای اموال مسلمان ها و ارض مسلمان ها نگرفتن. فلذا در قتل عام هایی که اینا داشتن که در تاریخ ثبت شده، چه در خود حجاز و در احسا و قطیف و چه در کربلا و عراق، در هر جا وهابیت حمله کرده، در اونجا به عنوان دین و سنت رسول خدا، در اموالی که به غارت برد در کربلا، در مدینه، ملکیتی هم حتی برای موقوفات. یعنی شما الان تاریخ مدینه را که در قتل و غارت و در محاصره مدینه و روضه نبوی و قتل و غارتی که در اونجا انجام گرفته یا در تخریب بقیع، چون شما میدونید که بهترین اموال و ذخایر در این حرمهای متبرکه بود و اینها هیچ اهمیتی برای ملکیت موقوفات نداشتند و تمام نفائس، جواهرات و اون چه که در این حرمها بود به غارت بردند. و اینها البته جا داره، یعنی اگر یک متصدی و یک فقیه متبحری داشته باشه اسلام، میتونه بر اساس این، امروز که این دادگاه های لاها و نمیدونم بین الملل هست، اگر یک فقیه نر باشه میتونه همه را به چالش بکشونه که این اموال چیه. متاسفانه صاحب نداره، یک فقیه نیست که امروز بگه برای نمیدونم یک بمب شیمیایی این همه داد و بیداد و برای این همه ظلم شده، جنایت شده. من دیدم که در همین مجلس خودمون گفتن برای خسارت های جنگ جهانی دوم شکایتی کردند که مثلا اموالی از ایران ضایع شده. خوب هست یک نفر پیدا بشه با بیان رسا، مستند به مستندات معتبر، بگه آقا شما غارتگری، برخلاف فقه خودتون عمل کردید. این کتاب فقه، این کتاب قصبه، این کتابایی است که شما در حوزه هاتون تدریس میکنید، هم کتاب وقف دارید، هم کتاب قصب دارید، این کتابهایی به عنوان هدایا دارید، اینا همه ملکیت داره. شما به کربلا که حمله کردید، این همه نفائس و جواهرات را که بهترین اموال سلاطین بود، هدیه به سید الشهدا کرده بودن، اینا رو کجا بردی؟ یک نفر پیدا نشده تا الان یک چنین حرفی بزنه. معلومه که کسی نیست، یعنی اونا هم دارن در تاریکی خودشون میرخصن. و الا حالا که شو دادگاهید این فقه، شما به چه مجوزی حرم رسول خدا را حدود 20 نفر یا 30 نفر، الان من تردید دارم، خدمه حرم رسول خداست از سودان بودن، به محض این که وارد مدینه میشن اولین سودانیا رو میگیرن که این ذخایر کجاست، گنجینه های حرم رسول خدا کجاست. از نجد آمدن و نجد رو که میدونم طبق این روایات بخاری که میگن عرب های سوسمار خور نجدیا هستن، همه جا سوسمار نیست، همه جا سوسمار نیست. آوردند خواهر میمونه زوجه رسول خدا از نجد یک مقداری، بخاری میگه سوسمار آورده بود برای پیغمبر، اونجا پیغمبر گفت ما از اینا نمیخوریم، لیس هادا به طعامی، این طعام من نیست. اونجا خالد ابن ولید هم در بخاری هست شروع کرد به خوردن این سوسمارها. مسئله سوسمار خورا تو نجد بودن، اینا آمدند و حمله کردند به حرم پیغمبر در وهل، اصلا اسم دین نبود، اسم خدا و پیغمبر نبود. سودانیا رو گرفتن خفه کردن تا این کلید جواهرات رو بهشون بدن، کلید جواهرات بقی را باز هم خادم سودانی بوده اونجا گرفتند و اموال بقی را به غارت بردن. بعد از اون در سال 1216 به کربلا آمدن، در کربلا چه نفائسی و ذخائری در کربلا به غارت برد، حالا اون کشت و کشتارها، اون همه خسارتهای مالی و جانی که به مردم مسلمان عراق شد، یک نفر نشده اینا بگه آقا خسارات اینها کجاست، این اموال. الغاصب و یؤخذ به اشد الاحوال، به اشق الاحوال، حجر القصیب رهن علی خرابها، کجا بردید این اموال را؟ وقف صاحب داره، تحبیس عینه، شما نمیتونید در اموال موقوفات، این متن کلام مغنیه، این متن فقه حنابل است، اموال موقوفه صاحب داره، باید برگرده. و این دو خاصیت داره، یکی افتضاح این حکومته، یکی هم اموال برمیگرده، دفاع از وقفه. چقدر ثواب داره که آدم یک مال مقصوبه ای رو برگردونه به اهلش، به صاحبش. این همه نفائس و جواهرات در حرم سید الشهدا و قمر بنی هاشم، اینها به در حمله به کربلا به غارت بردن، اینا باید رسیدگی بشه و ما از اینها میسوزیم و گله‌مندیم از این طائفه ای که ادعای زعامت دارن. چرا حرف نمیزنن؟ چرا نمیگن اینا؟ فقه دعوا نیست، این بین الملل، این همه شکایات علیه شما میشه، این همه جنایات در بحرین میشه، شما هم یک کلمه بگید، یک کلمه بگید، کسی چیزی نمیگه. حالا انشالله امیدواریم که خداوند متعال نصرتی قدرتی بده به مسلمان ها که اینهایی که غاصبند، اینهایی که ظالمند، به اشق الاحوال به جنایاتشون رسیدگی بشه. ما امیدواریم، دعا میکنیم که خداوند متعال این نصرت رو بده، همش برای امورات واهی نباشه. و صلی الله علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین.